Vaseline. يا الله. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. قال الحكيم في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. روح مطهر و منور امام شهید قائد شهید عزیزمون و شهدای جنگ تحمیلی سوم رو با صلواتی شاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خدمت همه عزیزان خدا قوت عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله هر جا هستید به سلامت و عافیت باشید و در انجام مسئولیت‌های خطیر و مجاهدت بزرگی که در این شرایط بر عهدتون هست انشاءالله موفق و سربلند باشید. همینجا هم یه جمله رو عرض کنم، جلسه پیش فراموش کردم. خدا رو شکر به این هفته رسیدیم و اون این که بالاخره موقعیتی که درش هستیم موقعیت خاصیه و برای هر کدوم از ماها ممکنه بالاخره ماجرایی در راه باشه. من به سهم خودم خواستم از همه عزیزان شبکه هم حلالیت بخوام، بالاخره از دعاتون بهرمند باشیم، ما هم دعاگوتون هستیم. بالاخره شما حق گردن ما زیاد دارید دیگه، یعنی آحاد دوستانمون، کادر عزیزمون، آقایون خانوم ها حقشون زیاده و حالا دانش آموزا و دوستان در تمام این سال ها که فراوان. علی ای تقدیر این حقوق رو حلال بفرمایید، اونچه که به عهده این کمترین هست از کم و کاستی ها. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به لطفش و کرمش و از خزانه لطف مخصوصش انشاءالله همه شما ها رو بهرمند کنه به اذنش و به لطفش انشاءالله رحم. دعا هم بفرمایید که انشاءالله بهترین عاقبت ها رقم بخوره انشاءالله. من حالا وارد بحث میشم، چند نکته هست که انشاءالله خدمت عزیزان عرض میکنم. آیه دو سال گذشته ما آیه استقامت بود. عنایت میفرمایید که اینقدر لطایف و اسرار در آیات قرآنی هست و بعد خودش رو در عینیت نشون میده که از جمله همین آیه نورانی، آیه سال گذشتمون و حالا ببینیم برای امسال انشالله رزق چیه. حکایت از یک بالاخره عنایت بزرگ الهی درباره کسانی است که پای آرمان ربانی اینا استقامت می‌فرزند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سلام. بالاخره حکایت حکایت ایستادگیه. آیه تصریح میکنه تتنزل علیهم الملائکه، فرشته های الهی ملائکه بر اونها نازل میشن، نازل میشن. تتنزل علیهم بر کیا؟ بر کسانی که استقامت ورزیدن نازل میشن. تتنزل علیهم الملائکه، این کلمه ثم در آیه کریمه، چون که قبلا هم اشاره کردم خدمتتون، این کلمه ثم در برگیرنده تمام اون دشواری ها و سختی هایی است که برای یک انسان الهی سالک یا یک جامعه بالاخره حاضر در صراط ربانیت پیش میاد. نست کلام الهی است. فرمود بالاخره شما به محض اینکه خلاصه گفتید ربان الله، امتحانات تازه شروع میشه. همجوری که نمیشه شما کسی به یه آمد یه اعتقادی دارم خب تازه بسم الله الرحمن الرحیم راستی آزمایی کنیم. راستی آزمایی در دستگاه الهی همین چیزی سنتی است که ما به عنوان سنت ابتلا میشناسیم. این بلا فاصله ابتلا پیش میاد. اون آیاتی شبیه این که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما خیال میکنید همین جوریه؟ خب تدخلوا الجنه یعنی به حساب اینکه شما خودتون رو بالاخره انسان مؤمن شایسته ای میدونید که نه عاقبتتون و پایان کارتون بهشته، اما خیال کردید همین کافیه؟ خب امتحان پیش میاد. بلافاصله اون سنت ابتلا بالا سر شما قرار میگیره، همچنان که درباره قبلیای شما. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء و الضراء انواع و اقسام گرفتاری ها برای قبلی های شما پیش آمد، در چرخه امتحانات سخت قرار گرفتن. حتی بعضی وقتا این سختی ها تا اونجاها رفت که اینها و زلزلو که بگن آقا یعنی چی؟ چرا ما؟ چرا اینقدر مسئله مالی، جانی، چه میدونم انواع و اقسامش؟ خب حالا غرض این که این ثمه معناش اینه، یعنی سنت قطعی حتمی جدی پروردگار متعال ابتلا و امتحان. این امتحان برای کسانی که مدعی ربانیتن، یعنی ربان الله، خیلی امتحان مهم و حساسیه، چون اون نتیجه‌ای که خدای متعال میخواد به اینها بده و پاداشی که میخواد بهشون بده خیلی پاداش بزرگیه، خیلی بزرگیه. اون پاداش بزرگ بالاخره محصول سربلند بیرون آمدن از امتحانهای بزرگه، لذا اون پشت سرشه. این کلمه ثمه میخواد اینو به ما بگه که معمولا حکایت از تراخی و مثلا یه قطعه از زمان امتداد اینها به لحاظ حالا ادبی هم این ویژگی ها رو داره. اما من میخوام عرض کنم این کلمه ثمه در حقیقت اون ظرف ابتلاست برای کشف ظرفیت. این همه تو این کلمه ثمه است. از این ابتلا چه کسانی سربلند بیرون میان؟ کسانی که اهل استقامت باشن. اونایی که استقامت بکنن اینها از این ظرف ابتلا مفلح و پیروز و خلاصه سربلند خارج میشن. حالا نکته‌ای که من می‌خواستم این جلسه بهتون بگم اینه، ثم استقامو، آیه قرآن چقدر جذابه، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان حامل بشارت از سوی خدای متعال بر اونها نازل میشن و تصرف میکنن در دلهای اینها. این تصرف که در دل اینها، در اندیشه اینها، در جان اینها توسط این خلاصه مبشرات از سوی خدای متعال اتفاق میفته، اون تصرف عبارت است از زدودن خوف و حزن از دلهای اینها. اینم که میگن الله تخافو ولا تحزنو، در یه آیه دیگه بدون ذکر نزول فرشته ها داره فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اون آیه دیگه هم یادتونه دو قلو هن اینا، اونم داره ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اون داره خبر میده که خوف و حزن اینها ندارن، ازشون برداشته میشه. این آیه داره بشارت میده همراه با امر، یعنی فرشته ها بر اینها نازل میشن، الله تخافو ولا تحزنو، به اینا میگن که نه بترسید نه ناامید بشید و اندوهگین باشید. اصلا این دو رو بذارید کنار. این خیلی الان مخصوصا برای شماها خودشو بیشتر نشون میده، تصرفی که اتفاق افتاده. ما در این امتحان اخیر، یعنی در همین جنگ تحمیلی سوم که جنگ رمضان بود و ما پشت سر گذاشتیم، الان بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه پیدا کرده، دیگه قرار شد بگیم جنگ تحمیلی سوم، چون بله دیگه عبور کرد، اگر تو ماه رمضان تمام میشد قصه با همون عنوان جنگ رمضان شناخته میشد. خب حالا ادامه پیدا کرد. این تعبیر هم تعبیر رهبر عزیزمون بود دیگه، این تعبیر جنگ تحمیلی سوم. خب در این جریان شما نگاه کنید، ما در جامعهمون استقامت دیدیم، در رزمندگان استقامت بود، در مسئولین استقامت، در آحاد مردم استقامت، واقعیت دیگه. حاصلش چی شد؟ من میخوام عرض کنم محضرتون، دیگه مگر یه کسی نابینا باشه به معنای باطنی، اعما باشه، و الا نزول فرشته ها رو داره میشه تماشا کرد، انسان میتونه تماشا کنه، میتونه مشاهده کنه این تنزل الملائکه و این که فرشته ها دارن تتنزل علیهم الملائکه، این نزول فرشته ها رو میشه مشاهده کرد، اینقدر متجلیه، اینقدر آشکاره. چون بعد شما نگاه میکنید ببینید از این جماعت هم خوف برداشته شده هم حزن، یعنی الله تخافو ولا تحزنو، این جلو چشم شماست. چون اونی که شما دارید مشاهده میکنید یک کلید واژه یه به نام سکینت، سکینت و آرامش، در واقع حاصل جمع شجاعت و امیده، این دوتا که باشه اون حالت سکینتیست در انسان، و این رو شما الان دارید مشاهده می‌فرمایید. الله تخافو ولا تحزنو، وقت یاد اون آیه کریمه میفتید که در این سوره مبارکه فتح هست، جای دیگه هم داریم شبیهشو، که هو الذی انزل السکینه علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. خدای متعال داره این آرامش رو بر دلهای مؤمنین نازل میکنه و حاصلش هم اینه که ایمان اینها دائم در حال افزایش، در حال تقویته. این اون چیزیست که واقعیتیست که شما دارید در میدان مشاهده میکنید. یعنی الان در فرماندهان ما اینجوریه، در مسئولین سیاسی ما اینجوریه، الان یکی دارن کشور رو اداره میکنن اینجوریه. در شگفت‌انگیزترش اون وضعیتیست که شما دارید در مردم مشاهده میکنید. معلومه اینو تحت تصرفن. یعنی این نزول فرشتگان مبشر و تصرفی که به عنایت الهی در دلهای اونها میشه، حاصلش یک سکینتی است که در جامعه ماست. حالا جامعه بشاشه، سرحاله، سیزده به در برگزار میکنه، نمونم دید و بازدید داره میره، شغلا داره را میفته. خب یه مدت خب تعطیلات هم برقرار بود دیگه، طبق برنامه بود تعطیلات. یه بخشش مربوط بود به شبهای قدر و ماه رمضان و بعدش هم نوروز و این چیزا، و بالاخره اینا همه دست به دست هم داده بود. ولی مردم مشغولن، سر کارشون هم مشغول فعالیت. الا ماشاءالله دیگه به بعضی از دوستان میگفتم که از جمله چیزایی که از خصوصیات جامعه ماست اینه که تننازه. جامعه ایرانی تننازه و همین هم سبب افزایش تاباوری هم میشه. اتفاقا خودش هم خیلی کمک میکنه. اینا علی جوک و شوخی و هر چیزی رو میندازنش تو این قالب و ازش یه فضای دیگه ای میسازن. علی یه تقدیر، فقط باید یه کلمه بگیم العظمت لله، الله تخافو ولا تحزن. ما خواستم به آیه برگردیم که اون ثم سنت ابتلاست. هیچ کس درباره این سوال نمی کنه آقا یعنی چی؟ تازه از در یه فتنهی در آمده بودیم، قبلش یه 12 روزهی بود، قبلش یه جورایی دیگه بود. یعنی همش گفت بله، لتغربلون نقربله ولتبلبلون نبلبله. امیرالمومنین فرمود مثل این سنگ آسیا، گفت چنان شما رو لای این سنگ خدای متعال فودرتون میکنه، لهتون میکنه تا خلاصه در بیاد. بله چون خود حضرت مثال زده. بعد از این که اینو فرمود، فرمود درست مثل این گندمیه که میریزید توی آسیا و حالا شماها دیدین دیگه لابد این، یا ندیدین دیگه، ما تو بچگی های ماها و نوجوانی هامون بود دیگه، آسیا بود، سنگ بود، دو تا سنگ بود که میگشت رو هم دیگه، از آسیای خونگی که مادرها و اینا داشتن تا آسیاهای اینا. حالا من اخیرم میتونم گزارش از قدیما بدم، قبلا سخت‌تر میدادم بهتون. واسم گزارش شدم هی احتیاط میکردم اینا منو چند ساله حساب خواهند کرد. ولی خب حالا دیگه نه، من میتونم به شما گزارش بدم از موزه پدر بزرگی و این چیزا. حالا یه تقدیر اینا بود واقعا، این لای این سنگ، این دونه های گندم میخوای این جلو چشم بود، دستگاه نبود که بره و این دوتا سنگا رو هم دیگه اینو قشنگ ورز بده. امیرالمومنین علیه السلام از اون مثال میزن. بله اینجوریه. خب این ثم اگر استقامت بکنن فرشته ها نازل میشن. و اینم بهتون بگم، عنایت پروردگار متعال اینجوریه که به جامعه ایمانی که زمینش رو داشته باشه خود اون استقامت رو هم کرامت میکنه. بعد بر پایه استقامتی که خود خدای متعال به اینها داده یه پاداش بهشون میده اون پاداش این سکینت و آرامش. و الا دقت کنیم این اون استقامت هم خدا داده، مثل توبه است دیگه، ثم تاب الله علیهم لیتوبو، خدا به اینها بر میگرده که اینا برگردن. توبه اینجوریه دیگه، دست به دست میشه. اینجا هم همینطور قطعا، اینم از عنایت الهیه. ولی خب بالاخره جامعه وقتی تو این امتحان از خود ظرفیت نشون میده، حاصلش میشه بالاخره تتنزل علیهم الملائکه. انقدر این آیه خوشگله نمیتونه ازش عبور کنه. علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنو، نه خوف نه حزن، ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، مربوط به آخرته. که اگر اینا پای همین راه ربانیت بیستن و این استقامت خودشون رو نگه دارن به گونه ای که با این وضعیت از دنیا برن، خراب نکنن کار رو و با همین حال خوب از دنیا برن، فهمون اون وقت بشارت بهشت بهشون داده میشه. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، اینه اگر همین خط رو ادامه بدید پایانش بهشته، بهشتی که بهتون وعده داده شد. فرشته هم دوباره صحبت میکنن، میگن که ضمناً ما هم تو دنیا در کنار شما، رفیق شما، یار شما و با شما هستیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، اینجا با شما ایم، در آخرت هم با شما هستیم. البته این آیات ادامش هم آیات نکته های عجیبی درش هست که ما بیشتر اون ادامه بحث رو برای آقایون علما میخونیم، برای فضلا نمیخونیم ادامش. و من ولی واقعا منحصرم نیست. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. مسئله دعوت به پروردگار متعال، یا دیگه بهتر از این چی میشه که یه کسی، یه جامعه این توفیق رو پیدا کنه که بشریت رو، انسانها رو، سایر انسانها رو دعوت کنه به خدای متعال. بله اونم دیگه احسن القول دیگه. خب واقعیت اینه که اون چه که انسان داره مشاهده میکنه در متن اینه. شما خضوع حضرت استاد علامه جوادی آملی رو دیدید دیگه در برابر مردم. خیلی خاص بود، خیلی خاص بود. و گفت بله شما ابراهیم زاده اید، شما بزرگ زاده اید، آقا زاده اید، شما ملت ابیکم ابراهیم. و فهمیدم من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم، این وضعیت، حالا شهرها با هم دیگه فرق میکنن ولی حال عمومی همه جا یکیه تقریبا. این جایی که حالا بر حسب گزارش من دریافت کردم، من تقریبا با حدود 100 تا امام جمعه و نماینده ولی فقیه تلفنی صحبت کردم. تو این صحبت ها گزارش ها شبیه به همه، بلکه هر کدوم شما میشنوید میبینید قوی تر از اون یکیه. یعنی مثل که یک مسابقه وجود داره واقعا در کشور از حضورهای شاداب، با نشاط، قوی، پر امید. و نشانش هم اینه که یک کلمه این ور اون ور یک کسی بگه که دلالت بر ضعف داشته باشه، رسواست، بیچاره است. بعدم اصلا مردم تو این صحنه های حضور شب ها که دیگه جلوه اون استقامت و سکینت و آرامشی است که خدای متعال در مردم ما قرار داده، بین الله تو اینا شما مشاهده میکنید. فقط اگر کسی اونجا میخونه یا سخنرانی میکنه یا چهار تا کلمه حرف میزنه، فقط حماسه میخوام، فقط میزنیم و میکوبیم و ریشهشون رو میکنیم و در به درشون میکنیم و از تو میشنون. یه ذره بخوای حتی وارد بیان فلسفه مباحث بشی و من مقدمات بگی، میبینید بی‌حوصلگی میکنه. وا مصیبتو اگر یه کسی بخواد دو تا کلمه هم مثلا یه چیزی بگه که کمی حکایت ضعف داشته باشه، رسوا میشه. بعضی جا بی‌انصافی هم میکنن، یه وقتایی بعضیا مثلا میشنوه مثلا فلان کس بنده خدا دلالت ضعف نگفته، ولی یه جوری که گویا ازش داره استشمام میکنن، خلاصه حمله از همه طرف نسبت به طرف شروع میشه. خب خواستم اینو عرض کنم که اینه وضعیت، اینه لا خوف و لا حزن، اینه چنین وضعیتیه. اون وقت اینو شما حساب کنیم تو شهرهایی که داره توش عملیات اتفاق میفته، همین تهران ما. حالا من جای دیگرم میگم، بعضی از دوستان رو پرسیدم بعضی از شهرها که در معرض اصابت و اینا هستن، واقعا همین جوره. و من خودم یکی دو بار پیش اومد که رفتم دستبوسی مادر، اصلا بچه ها تحمل نکردن، فوری باید برگردیم اینجا که اینجوریه، مخصوصا خانوما. انگار نه انگار خوفی حزنی فلان، بریم. هر شب اگه این سر و صدا نباشه اینا همجور هاج و واج میمونن که یعنی چی. حالا تو هم ما هم یه جایی هستیم که خیلی توش سر و صداست و شیشه خونمون شکسته از موج انفجار و ترکش به در خونمون خورده و اینجوریه، نه اینکه خیال کنید مثلا برقرار حسابیش. یعنی یه موقعیتی داریم که در همیشه سهمیه داشتیم، شبها سهمیه ما داره دور برمون هست، لسا انگار نه انگار. تازه میگم اگر لازم شد گاهی جا به جا بشیم که مثلا یه چهار تا خیابون اون وتر این طرف تر، باز علاقه دارن که اونجایی باشن که اینه حال مردم یه همچه حالیه. بله این همون تصرف ها، تصرف الهیه تو دل ها، معجزه است جلو چشممون، نمیدونیم چی بگیم. سایر جاهام که بالاخره هستن الحمدلله متصل، این زنجیره حضور شگفت انگیزی که هست. خب من با عزتون چند جمله فهرستوار محضر عزیزانم عرض کنم، شاید لازم باشه از زبان من بشنوید که جنبندی رو بدونید. حالا بالاخره اینا رو که شما با خبر هستید، در حد بعضی از جنبندی ها رو شما لازم دارید که از زبان ما شنیده بشه، از این جهت خدمتتون عرض میکنم. نکته اول اینه که به حمد الله و به فضل پروردگار متعال رهبر عزیزمون به سلامت، به عافیت و خلاصه دارن کار رو اداره میکنن به حمد الله، به لطف خدای متعال. پریشبات توی یکی از تجمعات خیابون گفتم، به یکی از جلسات تهران بود، گاهی من میرم منجور، البته بیشتر کنارا وای میستم، خودم استفاده میکنم، گاهی ما رو کشف میکنن، خلاصه میبرن بالا قاطیه که یه دوتا جمله هم صحبت کنیم. عرض به محضر شریفتون اینو گفتم، به نظرم تو محله ابوذر بود اون پریشبیه، گفتم والا واقعیت اینه که اگر یک کس دیگه‌ای مثلا همشون محترمن مثلا رهبر میشد، تازه میخواست ببینه خب حالا اوضاع چیه، چه کار میخواد بکنه، دقت میفرمایید؟ تازه بعد گفتم شما رهبری دارید که 37 سال فنون رهبری رو از بالاخره رهبر عزیزتر از جانمون رضوان الله تعالی علیه دریافت کرده، کاملا آشناست، بنابراین ایشون هیچ وقت تأخیری نداشت. از وقتی که این وظیفه متوجه شد، قاطع مشغول شده و هم در پیام ها دیدید، هم در تدابیر دیدید. این تدبیر مال روز طبیعتشون هم خیلی خوشگل بود که مقارن بود با روز جمهوری اسلامی و بحث بالاخره نهال و درخت و اینا. خیلی ببینید یه زاویه دیده دیگه، خیلی کیف میکنه انسان، الحمدلله. خب پس این یه نکته. گاهی هم سوال میکنن آقا خب مثلا یه حضوری، تصویری، مثلا فلانی، اینا گاهی به ماهام مراجعه میشه. به نظرم اونایی که همچین توقعی رو دارن خیلی اشتباه میکنن. بله خب بالاخره شرایط خاصیه. جز مکتوب هیچ نوع فعلا ارتباطی نباید برقرار بشه که حالا دیگه شرایط رو شما هم میدونید. دعا هم بکنید و دعا میکنیم، نذر کنید. بالاخره دشمن قداریه دیگه. از خدای متعال میخواییم که انشالله وجود نازنینشون رو به سلامت بداره این دلهایی که با یک چنین انتخاب شایسته آرام گرفت و خونک شد، که یکی میدونه که از علتهای بزرگ این عطیه الهیه برای جامعه ما هم همون استقامت مردم بود اون چند شب. واقعا خودم تا گفت نه این شایسته یک چنین درخواستی هم اینجوریه واقعا. حالا داستان‌های دیگه‌ای داره که بعدها با هم صحبت می‌کنیم. پس این یک نکته. نکته دوم که عزیزان عنایت داشته باشن عبارت هست از این که ما به لطف خدای متعال به عنایت الهی فارغ از اون چه که این گوشه و اون گوشه گفته میشه در اداره کشور به حمد الله یک وحدت مثال زدنی و بی نظیری بین ارکان وجود داره. اینا رو بنده دارم به شما میگم، حالا میگم کارشناس و این ور و اون ور و اینا خب مسائلی گفته میشه، بنده که میگم دیگه یعنی ته قصد است دیگه، جنبندیه، واسم شما مستحضر میشه. پس یک نکته هم این وحدت برقراره. تا الان که ما خدمت شما هستیم به لطف خودم تا این یک پارچگی هست، هم تحت امر آقامون ولی امرمون و رهبر عزیز و حکیممون هستن، الحمدلله. همه متحد، هم میگن هرچی آقا بگه، این حالشون اینه. و اونی هم که الان بالاخره تا الان هست اینه که بزن بریم فعلا دیگه، ببینیم حسابشون برسید بریم فعلا. نکته ای که خوبه شما بدونید عبارت است از این که باز به صورت واقعی دقیق التماس مذاکره وجود داره، خواهش و تمنا و التماس از سمت دشمن مرتب. همسایه بفرست، دوست بفرست، رفیق قدیمی بفرست، نمیدونم هر جوری که شما فکر کنید خواهش تمنا این که بیم یه جوری قصه رو بالاخره حل و فصل کنیم. این بله هست. از این سمت سر سوزنی در این زمینه ها درخواستی وجود نداشته که بماند، هیچ، یعنی هیچ. اون چیزی که جالبه اینه که اساسا گوشی برای شنیدن وجود نداره. این هم نکته بعدی، اصلا گوشی برای شنیدن نیست. من شوخی هم کردم توی یکی از همین جلسات تجمعات بود، کجا بود، گفتم که خب اونایی که قبلا میشنیدن نیستن دیگه، اینایی که الان هستن هم نمیشنون، یعنی شما یه کاری کردید که دیگه نشنون دیگه، اینجوریه. ولی میدونید مثلا خود همین عنصر پلید رزل نامه می‌نوشت، درخواست می‌داد، آقا هم خیلی وقتا گاهی جوابشو می‌دادن. داریم تو سوابق هست. آره جوابشو خب بالاخره اینا جزه قاعده کار بوده دیگه. ولی اینا بعد رزالتو به سطحی رسوندن که اساسا دیگه زمینه‌ای برای شنیدن وجود نداره، زمینی که اونایی که میشنیدن دیگه نیستن دیگه. اینا ما گفتیم دیدم که هستن نمیشنن. این هم یک نکته. پس اینم مطلع باشن دوستان، گاهی هم این حرفای این گوشه و کنارها گفته میشه، اینا هیچ کدوم دقیق نیست. در سطح سیاسی اون حرفایی هست که گفته میشه، هر از چنگایی بعضی های اظهار نظرهایی میکنن. منظورم از سیاسیون یعنی اونایی که در جایگاه مسئولیتی نیستن، تو همین بالاخره سابقا مسئول بودن، یه موقعیتی داشتن. اخیراً شنیدید دیگه، بعضی از یکیشون مقاله نوشته، یکیشون بیانیه نوشته، از این کاراست دیگه. اینا هم ارزش پرداختن نداره. بله بله، اتفاقا خودشون هم شاید دوست داشته باشن به این حرفا پرداخته باشن، اصلا ارزشی نداره برای پرداختن. اینم که هیچی. حتی بالاتر از این من یه چیزی به ذهنم میرسه که حالا باید به مسئولین مربوطه بگم، ولی از نظر فنی ارزش اینا رو نداره. اینا رو که دارم به شما میگم، اینا خطوط اصلیه که شما بر اساس این خطوط باید هم ذهن مبارک خودتون، هم خانوادتون و بعد شبکه. من دیدم گاهی وقتا مثلا بچه ها نگران میشن و این نگرانی ها خیلی وقتا محصول بعضی از کسانیه که بالاخره طی این سالهای گذشته یه جورایی نقش سلبریتی و گاهی مرجعیت مثلا بچه های انقلاب و اینا رو، مثلا جوونا رو پیدا کردن. خب اونا بعضیشون یه کمی اخیراً عاقل‌تر دارن خودشون رو نشون میدن، یه کمی کمی نه خیلی، انشالله خدا بهشون عقل بیشتری کرامت کنه. تول نگرانی میکنن، احساس نگرانی که آقا فلان بیسار، نه الحمدلله ما در ساحت مسئولین و ارکان به لطف خدای متعال اون جای اصلی تصمیم گیری، این وحدت رویه و یک پارچگی رو تحت بالاخره رهبری امام مسلمین داریم الحمدلله و از این جهت ملاحظه ای نداریم. میگم هیچ وقت چنین چیزی نداشتیم، باید اینو قدر دونست، این قدر شناسی داره. هیچ وقت ما در این سطح یک چنین وحدتی نداشتیم. اینم که خدمتون گفتم، بگید که چیزی میگن لشکری و کشوری، یعنی قوای مسلح که مثلا در زمان جنگ یه رکن اصلی اونان، یه رکنم میشن الباقی. تقسیم این لشکری کشوری مال این موقع هاست. لشکری و کشوری به حمدالله با هم متحد و الان کشوری ها پشت سر لشکریان حامیان جدیان قاطعان، یعنی همین که میگه بزن که خوب میزنی، اینا دارن همینو میگن اینجوریه. و لشکری ها هم خدمت رو از کنم به کشوری ها میگن شما کارای اقتصادیتون و اینا رو درست انجام بدید، ما خلاصه کارو به لطف خدا پیش میبریم. یعنی الان داره کار در یک وحدت مثال زدنی به لطف خدای متعال پیش میره. اینم بدونید. نکته بعدی عبارت است از این که حالا واقعا جای قدرشناسی ویژه هم داره. در حوزه حالا بعد بهتون میگم، در حوزه اداره کشور، در مسائل اقتصادی، در تأمین ذخایر و همسال اینا خیلی خوب کار شده. یعنی مثلا همینجوری بهتون بگم، تا 6 ماه دیگه هم ذخایر به حمدالله برقراره و زمین که این ذخایر دوباره تکمیلم میشه. یعنی همینجور شرایط فعلیمون میتونه در موقعیت جنگی و واقعا البته عنایت الهیه، ولی عنایت الهی واسطه میخواهد. بله یعنی کسایی که تدبیر کردن، برنامه ریزی کردن بینهم و بین الله، همینجوری که عنایت الهی شامل نمیشه. اون ولی ینصرن الله من ینصره، اینجوریه دیگه. نه انصافا خوب کار کردن و از این جهت واقعا باید به دولت دست مریزاد گفت به معنای دقیق کلمه. چقدر خوب بازار رو اداره کردن، نیازهای مردم رو خیلی خوب اداره کردن، خیلی خوب، خدا خیرشون بده. انبارها، تنظیمات، ذخایر استراتژیک، الحمدلله در یه حد بسیار خوب تو بخش‌های مختلف. از اون طرف هم در بخش این بخش کشوریش بود، برای در بخش لشکری هم که ماشاءالله است دیگه. حالا دارید مشاهده می‌فرمایید این بخش ذخایرمون خیلی غنی‌تر و بیشتر و حساب شده‌تر هست. حالا حالاها برای ادامه این زنجیره ضربات و تولید شگفتانه ها دست بچه ها به حمدالله پره از عنایت الهی. اون بخش هم واقعا جای تشکر داره، جای تقدیر داره و خدای متعال رو باید شکر کنیم، هم به لحاظ نیروهای جایگزین، چون شهید زیاد میشه طبعا پای دستگاه ها و فلان ها بالاخره پیش میاد، هم به جهت نیروی، هم به لحاظ فنی، هم به لحاظ تجهیزات و ذخایر، هم به لحاظ خدمت رو عرض کنم طراحی ها و نقشه ها. خلاصه عالیه، یعنی هیچ در این زمینه هم اوضاع خیلی درجه یک. پس در هر دو بخش ما از کسی باید تشکر کنیم که دیگه حالا به غم فراغش مبتلا شد، اون کسی که تدابیرش، حکمتش، آینده نگریش، یعنی حتی در جریان 12 روزه که بالاخره یه شرایط خاصی پیش اومد و به عنایت الهی اونجا دشمن توقف خواست و توقف هم پذیرفته شد، داده شد عملا در میدان، بدون هیچ نوشته ای، بدون هیچ. همون وقت هم یادتون هر وقت ما با هم صحبت میکردیم گفتم ما جنگ تموم نشده که، کجا نوشتن، کی گفت؟ من خودم برای شما هم وقت صحبت کردم، گفتم این ادامه داره. ولی تو همون ماجرات بلا فاصله تدابیر تکمیلی در همه بخش ها، اقتصادیش، دولتیش، خدماتیش، اجتماعیش، تا مسئله نظامیش، همه قضایا رو، نقطه ضعف ها رو بروز کردن الحمدلله. تذکرات خیلی دقیق داده شد و اونجا چون خود آقا مستقیم فرماندهی رو به عهده گرفتن، حتی ورود، خدا رحمت کنه، این شهید موسوی رضوان الله تعالی علیه، آقای اسد عبدالرحیم رضوان الله تعالی، چقدر میشون با نمک بود، بچه قوم و یه سری این رندیای بله مال چلخترون بود و از این هم محله آقا جواد ما، و اونجا هم ایشون میدونه اینا یه رندیای خاصی هم دارن. این از اومده بود انقدر خوب توضیح داد برای ما این قضیه رو، از جمله گفت آقا شما خبر دارید، اون این جمعه بودن، گفت که آقا مواردی بود که به ما میفهمدن چی رو بزنیم چی رو نزنیم و چقدر بزنیم، میفهمدن نه فعلا اینو بذارید باشه. از این یعنی فرماندهی میدانی به معنای دقیق کلمه، نه اینکه مثلا در کلیات و علای تقدیر مدیونیم دیگه همه جوره که امروز به حمدالله در این موقعیت خاص هستیم به لطف خدای متعال. خب این هم از این نکته. در عرصه خلاصه ضربه ها همینایست که با خبرید به اضافه، یعنی چیزایی هم هست که معمولا حالا بعدن صداش در میاد، ولی الان به حمدالله دست برتر به صورت قطعی با رزمندگان اسلام، الحمدلله رب العالمین. اتفاق خیلی فوق‌العاده‌ای که افتاده وحدت الساحات، که اینم مقدماتش از قبل به حمدالله فراهم بود و حالا در عینیت تحقق پیدا کرده. یعنی شما الان اتاق جنگ متمرکز داریم و نقشه های هماهنگ داریم که یک طرفش به وسیله حزب الله لبنان، طرف دیگرش به وسیله مقاومت عراق و سمت دیگرش هم توسط انصار الله یمن، به اضافه این گوشه کنارام که هستن بچه ها هستن دیگه، اون جاهای دیگه هم هستن، از اونجا هم تیر غیب و این چیزا ارسال میشه تو بعضی از این کشورهای دیگه هم الحمدلله مشغولن. وحدت و ساحات هم برقرار الحمدلله. این حالا یه روزی نقش همینجور هست، از جمله مثلا اگر یه وقت لازم بشه، الان پاتونو گذاشتید تو خرخره اقتصاد جهانی توی تنگه هرمز، این تنگه هم چقدر مشهور شد در سطح جهانی و اینا، تازه اونا فهمیدن چه خبره و هنوز میدونید متعجبن از نجابتی که در جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. یعنی اینا این امکانو داشتن و به کار نمی گرفتن. بوده دیگه، ما استفاده نکردیم به رغم همه این تحریم ها. این نجابت رو الان داره به رخ دنیا میکشه. میدونید یه طرفش این قدرت نماییه، یه طرفش نجابته. یعنی شما این امکانو داشتید استفاده نکرده بودید. خب بله آقا اجازه نمیدادن یا تصمیم نبود دیگه برای استفاده از این، شرایطش نبود. حالا باب المندب هم در انتظارش، یعنی تو اون دیگه میره تو وحدت الساحات، یعنی اونجا اگه لازم بشه انشاءالله وارد این مرحله دیگه هم خواهد شد. امیدواریم انشاءالله به لطف خدای متعال، به فضل حضرت حق تبارک و تعالی که برسه کار به اونجاهایی که باید برسه. از نظر سمت دشمنم یه جمله بهتون بگم، سمت دشمنم واقعا خداوند تبارک و تعالی بیچارشون کرده. یعنی این آیه قرآن هست که میگه که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. میخواییم همین اصلا بذارید آیه سال. آره بجنگید حسابی باشون، قاتلوهم، خدای متعال اونا رو میخواد به دست شما عذاب کنه. یعذبهم الله بأیدیکم، خب خدا که عذاب کردن اینا برش که کاری نداره، یعنی میخواد به دست شما باشه. با دست شما اینا ضربه ها رو بخورن. بأیدیکم و یخزهم، خدا میخواد اینا رو خارشون کنه، ذلیلشون کنه و تحقیرشون کنه. این چیزاییست که داره اتفاق. و ینصرکم علیهم، خدای متعال میخواد به شما دست برتری بده نسبت به اونها و شما رو بر اونها نصرت کنه. دیگه ولم نمیکنه فداش بشم. و یشف صدور قوم مؤمنین، خدای متعال میخواد دلها و سینه های مؤمنین شفا پیدا کنه. یعنی الان شما میدونید مثلا حال مردم فلسطین رو الان شما اصلا میدونید چیه؟ نمیدونید که، ما هم نمیدونیم. این تشفی خاطر شما حساب کنید، دو سال اینا رو زدن، هیچی براشون نذاشتن. بعد یه ملتی که هیچ دفاعی نمیتونه از خودش بکنه جز همون فعالیت هایی که حماس و بچه های جهاد و اینا میکردن دیگه، و این بیشرف ها یه طرفه فقط میزدن. یشف صدور قومه، این مثلا این حرکت موشکای ما از اینجا ببینید چه حال خوشی به این بچه ها و به اون خانوم ها و به این جماعت میده. از اینجا که اونایی که در لبه بالاخره مواجهه بودن، شما محاسبه بکنید تا مؤمنین تو همه جای دنیا خیلی حالشون خوشه الان، از احساسشون، خنکای دلشون، یعنی همیشه احساس میکردن یه قول پیشا خودمو بالاخره یه قهرمانی میاد از راه این شاخ اینو بشکونه، مثل یه همچه انتظاری رو داشتن. یادتونه تو همون شرایط قبلم هم هی حتی بچه های خودمو، همین بچه های انجمن برات به من میگفتن، به خودم هم میگفتن آقا این موشکامون رو اونجا ذخیره کردیم برای چی؟ به خود من همین بچه های شما میگفتن دیگه، خود شما هم روتون نمیشد، بعضیاتون هم روتون میشد، میگفتید آقا ما بخوام چیکار کنیم اینا رو، همه این چیزاش تاریخاش داره رد میشه، بگوید برای چی نگه داشتیم؟ خب از اون بر دارن این بر، خب بالاخره این هر چیزی باید به وقتش باشه، میگفتیم انشالله به وقتش، و خلاصه اون وقتش رسید الحمدلله. و ملاحظه فرمودید که حالا دیگه بله تاریخ گذشته هاش فکر کنم هنوز تمام نشد. چرا یه مقدار جدیدتر هم زدیم ولی بله آره. این داره انبارگردانی هم بشه این مقدار اون ذخایر. از جمله یه جاهایی که همسایه ماست، ما نمیدونستیم ما رو ذخیره رو چیز داریم زندگی میکنیم، آره آشکار شده حسابی، هر شب یه چند تا از منطقه ما داره میره براشون به لطف خدای متعال، که اونم دیدنیه، مثلا صحنه‌هاش صحنه‌ای خیلی قشنگیه. بله بله میندازیم مرتب، البته اونام حساب محل ما ولی نتونستن، یعنی مثلا اینا یه دفعه آشکار شده، زمینای اون اطراف هم همه ارزون شد و آره بعضی اومده بودن اونجا خوش آب و هوا هم هست گرفته بودن، فکر نمی کردن یه دفعه دیدن ای بابا اینجا که یه شهریه اون زیر خبرهاییه. حالا عکس این تیزارم بچه ها میگیرن دیدنیه، عکس این موشک ها که داره میره خیلی قشنگه، سرخ تازه. بله خب البته آیه باز ادامه هم داره و یذهب غیظ قلوبهم، اون آیه باز ادامه داره، خدا میخواد این غیظ و این عصبانیت، اینی که تو ته دل انسانهای مؤمن هست، اینا دیگه برطرف بشه، خدا اینو میخواد. خب ما الان تو یک چنین شرایطی هستیم الحمدلله، اون سمت دیگه به دربدری و بیچارگیه دیگه، همه جورشه الحمدلله به لطف خدا متعال. و به نظرم اینا بدون یک دستاوردسازی نمایشی و یک کار جوری نمیتونن خارج بشن، خیلی دیگه براشون گرون تموم میشه. از حالا این مسئله زمینی با اینکه خلاف محاسبات هست، مگه بقیه کاری که کردن اینا محاسبه کرده بودن؟ محاسبه نکرده بودن، ممکنه این اتفاق بیفته، تا الان هم اگه انجام ندادن چون مبادیشون رو زدیم، این نیروهایی که داشته راه انداخته بودن بیارن زدیم داغونشون کردیم، و در کویت در دبی اونجا از اول زدیم تا اینو بیان دوباره سازماندهی کنم کاراشونو انجام بدن، ولی خب احتمالش هست، طول کشیدن احتمالش زیادتر شده و ما برای ادامه مسیر بالاخره باید تدابیر لازم رو برای اون بالاخره تحمل و استقامت عمومی بیشتر داشته باشه. بله یادار شرایط الان میره احتمالا سخت‌تر میشه، طبعا شهدامون طبعا اومده سمت یه مقدار کارهای زیر زدن زیر ساخت دیدین دیگه، و احتمالا ترور ممکنه بازی مقدار بیشتر بشه در یه عرصه‌هایی یا چیزای شبیه این دیال، اینو دیگه طبع جنگ دیگه، وقتی هم مقصد این مقدار میره تو فضای فرد زدن مثلا جایی مسکونی دید الان زیادتر شده، الان همین سمت خود تهران نمونه هاش زیاده، جاهای دیگه هم که خبر میدن گاهی با بهانه بی بهانه یه جاهایی رو دارم میزنه که مثلا بیچ آره دارم این شهر تو این شهر قدس دیروز مثلا چون امام جمعهش تعریف میکرد خیلی دلم سکون گفت بچه ها پیش ما بودن نفش درد آره بچه رو بود توی نیم جلسه داشتیم بعد این بچه ها پشتن رفتن هفتش دایی پیش هم بودن توی خونه بچه های معمولی بسیجی همین مال ستاد نماز جمعه و هشت دایی در جا شهید شد دوتاشون داداش هم میکرد دایی همچین رفتارهایی هم داره بیه. ممکنه بالاخره بره به این سمت که کارهایی هم انجام بده برای اذیت آزار بیشتر مردم هم در زیر ساخت هم در بخش بالاخره منازل مسکونی و مثلا اینها هم اون بحث ورودی زمینی همه اینا الان بالاخره فعاله دیگه اون احتمالات هست ما باید برای همه این فروز بیشتر از گذشته آماده باشیم ان شاء الله الرحمن فکر نمی‌کردم من اینقدر حرف بزنم اون تا خوب زیاده گویی شد مطالب تشکیلاتیمون موند من میخواستم پیرو این عرایزم چند جمله رو خدمتون بگم حالا باز انشالله اگه عمری بود عرض میکنیم ولی علل اجاله اینه که خبرهای ما حکایت از اینه که به حمدالله شبکه سرزنده تر از همیشه است فعال بچه ها مشغولن ابتکار دارن به حمدالله همه وست در میدانن به لطف خدای متعال و هر کسی داره به سهمی کاراشو انجام میده بعضی از جاها شما باید مراقبت کنید که داشتیم مثلا نمونهی تو بعضی از گزارش ها من داشتم که مثلا بچه های جایی یه خورده تیزم به تیپ همم زدن مال بیش فعالیه دیگه این میگه من اون میگه من اینجوری مثلا و از این طرف داریم حالا نمونه هایی رو اینو باید مراقبت کرد طبع عمومی کار الحمدلله طبع همون عموم مؤمنینه که داریم مشاهده میکنیم تو بچه های ما به نظرم ضریب گرفته خدا رو شکر این خبرهای کارت از اینه در شهرهایی که درگیری و اینها داریم یه جور در شهرهایی که کمتر درگیری هست به شکلهای دیگه ای ببینید یه جمله ایش اینه که و نیازی هم ندارید شما اینو من بگم این خودتون دارید انجام میدید در شرایطی که باب الجهاد که جلسه گذشته خدمتون گفتم باز میشه و این فرصت فراهم میشه یک موقعیتیه که این موقعیت هیچ به هیچ وجه تو شرایط دیگه به دست نمیاد به هیچ وجه یعنی برای تربیت برای رشد فکری برای اطلاع اخلاقی برای ارتباط با خدای متعال برای سیر و سلوک یه چیز عجیبیه این باب الجهاد که الان باز شده و این اون فرصتیه که ما هم درباره خودمون به هیچ وجه نباید از دست بدیم هم درباره شبکه‌مون به بچه‌های بالاخره انجمن این رو باید خیلی قدر بدونیم هم خودشون قدر بدونن هم شما ها قدر بدونید سازماندهی نمیدونم آموزش های سخت ما یه وقتی بریم بچه ها تعریف میکردیم میگفتیم آقا مثلا شما حسابشو برسید ما مثلا بچه انجمن اسلامی با پای برهنه میرفتیم کوه شما میدونید پای برهنه میدونید یعنی چی؟ کوه سنگی رفتن یعنی چی؟ خب این برکت جنگ و جهاد بود خب بعدش بعد می رفتیم جبهه ما می دویدیم مثلا برای اینکه گرم بشیم دویدن ما مثلا یه کوه رو باید می رفتیم بالا در حال دو از این کار رو می کردیم در حال دو یه کوه رو بریم بالا بیم پایین تازه وایسیم نرمش کردن تا کمرمون تو برف بره فرو پاها بخواد یخ بزنه اینجوریه دیگه خب ببینید این فرصت ها فقط وقتی پیش میاد که باب الجهاد باز باشه. وقتی باب الجهاد بسته است همه خیلی سخت میشه شما بچه ها رو به میدان بیارید. من سر 12 روزه بهتون گفتم ببندید بچه ها رو به آموزش، حس جنگ رو توشون حفظ کنید، آموزش نمیدونم جنگی نظامی، پسرها یه جور، دخترها یه جور، دختران باید اسلحه دست بگیرن، دست یاد بگیرن. منتها خب حالا دختر خانوما بیشتر اون جنبه های امداد و نجاتی، پسرها هم امداد و نجاتی. از همه ببینید چون جنگمون از جنگ طبعش جنگ دفاعیه و جنگ دفاعی اصلا سن و سال بر نمیداره که، فقط مخصوص یه عده نیست. الان همین بابی که باز شده جان فدا که به اینایی که میخوان بیارن اسم بنویسن، خب همینه دیگه، اسم بنویسن. من گمان نمی کنم احدی از بچه های ما جا مونده باشه، الان همه اسماشون رو نوشتن و آخر برود کردن حتما و صادقانه هم نوشتن. صادقانش یعنی این که اگه فردا به من، چون از شما شماره میگیره دیگه، اگه فردا زنگ زدن باید پاشی بری دیگه، نمایش که نیست. آقا هر کی بینه و بین الله حاضره، فردا اگر لازم شد برد از جزایر و خارک و چه میدونم دیگران حفاظت کنه و مرزها رو، چون مرزهای ما از اطراف در معرض مخاطر است، غرب، جنوب، حالا شرق کمتر، لازم شد باید برن. اینجوریه دیگه. قرار شما هم یه وقت می‌نویسید همینجوری نگید که خیلی خوب، حال پویش یه پویشه، حالا ما هم بگیریم به اسممون رو بنویسیم دور از جون شما، حالا می‌نویسیم. نه، قصد کنید، قصد و قربت کنید که آقا من آماده کاملم، همین فردام بهم خبر بدن، ساکمو برداشتم و دیگه. حالا جوونا یه جور، بزرگتر یه جور، قرار است ایناست. ولی به نظر من خصوصیت یک مجموعه مثل ما که بالاخره یه شبکه‌ای داره و یه سازماندهی مبنایی داره، خصوصیتش اینه که اینا رو باید نقدش کنه، نه بالقوه. بالقوهش اینه که خیلی خوبم میان آماده ایم. نقدش اینه که اینا هم باید تو گردان‌ها، تو گروه‌ها تعریف بشن، سازماندهی بشن، برن پای آموزش. یعنی یکی یکی شما، آقا شما آموزش رو دیدی، شما الان یاد گرفتی، امداد، یه 5 تا 6 تا شاخص دیگه، اسلحه، چه می‌دونم، بعد بدنت آماده، ورزش، نمی‌دونم فلان، اینا که حالا مربوطه به مواجهه‌های مستقیمه. بخش‌های مربوط به اجتماعی که دیگه به حمدالله بچه‌ها حسابی مشغولن، شب و روز ندارن دیگه. حالا من نمی‌دونم از امروز می‌خوان درس بخونن، بیچاره می‌خوان چیکار کنن؟ حالا همه چون شبا همه بیدار بودن، صبح همش می‌خوابیدن ماشاءالله. اینجوری بود دیگه، همه مشغول و نمونم موکب بزن، نمونم پشتیبانی کن، همه جوره. واقعا بچه ها فعال بودن الحمدلله. هم این نشاط بچه ها رو باید حفظ کرد و هم اون آموزش ها که اصل پایه است و سازماندهی، اتصال به شبکه های مربوط به نظامی به شکل مناسب داره، ما باید تسهیل کنیم برای بچه ها، حتما وارد این قضایا بشن. حالا برای این ماها تمام خاطرات دفاع مقدس همش داره به روز میشه، واقعا به شکلی خدا رو شکر جور چشممون این حال و روز این بچه ها رو میبینیم، مثلا باورش نمیشه. من چیزایی الان دارم میبینم مثلا واقعا شگفت‌انگیز است، لطف خدا. انشالله همه تو موفق باشید. و سخن پایانی این که از امروز که این وضعیت بالاخره درسی کاری به شکلی فعال شد، برای مجموعه ما هم درس دیده، وضعیت درسی فعال شده، این هم خاطرتون باشه، شبکه باید در این بخش هم متفاوت عمل کنه، باید متفاوت عمل کنه. تفاوتش هم اینه که هنر بچه های ما، چون میپرسیدن از من هنر بچه های ما در جمع سالم بین حضور در میدان و کامیابی علمی و درسی. اینه دیگه، بتونن این دوتا رو با هم جمع کنن، ولی آقا فعلا درس و وللش بریم فعلا مثلا دنبال این کار. زمینی که الان هنوز به مأموریت این که شما بخواید درس و ول کنین نرسیده، اون وقتیه که به شما بگن که آقا پاشید برید جبهه، الان به اون مرحله نرسیده که این جبهه های شهری و میدان و امثال اینها با یک سازماندهی درستی در ادامه راه قابل جمع با اون برنامه هم هست. انشالله که موفق باشید. قرار از اینو خاطرتون باشه، چون هر وقت فرصتش شد که آقا بالاخره از من میپرسیدن در درس بچه ها درسته دارم درس میخونم و تأکید خاصی داشتن برای کار درسی بچه ها، و بالاخره چشم امید ایشون به بالاخره اون قوت علمیه، و قوت علمی هم بالاخره مقدماتش همین درس خوندن هست دیگه. یعنی یه بچه بازیگوشه از خدمتتون که حالا به یه آخچون حالام که دیگه ما لازم نیست بریم نمیدونم این محاسبات ریاضی و فیزیک و فلان و اینا رو انجام بدیم، بریم تا همین کارهای بالاخره اجتماعی و نمیدونم موکبداری و پشتیبانی از رزمندگان و فلان و اینها، بگه خیلی خوب حالا اونو پس ولش کن. آخر اون کار اصلی اونه، اون جهاد علمی هیچ وقت نباید از دستور کار بچه ها خارج بشه، مگر برای شرایط خیلی خاص که دو اون شرایط خاص بالاخره جالب، ما اون شرایط خاص هم تجربه کردیم، تو اون شرایط خاص هم بالاخره مدرسه بود جبهه، یه طراحی شده بود که بچه ها دانش آموزا درساشون رو میوردن اونجا درس میخوندن. اینم به حمدالله نظام همه جوره تجربه شد داره، یا یعنی حتی برای اون شرایط هم این بود دیگه، درسشون هم برقرار بود. بله. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا من نمیدونم سوالی چیزی نکته ای اگر اومده باشه که
شبکه مختلف بیشتر پشتی
بله، حالا اگر نکته ای مد نظر دوستان بود ما رو راهنمایی کنن، هم بنده رو هم آقای جانعلی‌پور و رفقا رو، پیشنهادی نقطه نظری مطلبی داشته باشید، اینها باید الان هم استحضار دارید دیگه، من دیگه وارد جزئیات نشدم، تجربیاتتون تو شرایط خاص حتما باید مستندسازی بشه، این فعالیت هایی که این بچه ها این شب ها داشتن و دارن اینا مستندسازی بشه، مخصوصا کار ویژه‌ای که از الان شروع شده و طبعا بعدها یه مقدار بیشتر باید بهش بپردازیم، این مسئله لاله پژوهی و شهید شناسی و این هاست، این چیزیست که الان به طور خاص بالاخره دستور کار ما قرار میگیره با این همه شهدای جدید. بله، این واقعا هم دانش آموز خیلی توش هست، و یه چیز عجیب هم اینه که حالا اینم چی انسان بگه، تقدیر الهی اینه که همزمان با شهادت امام یه دفعه مثلا این بچه مینا با شما دارید، خیلی دست آقا رو برای پیش برد برنامه های انقلاب این بچه ها باز کرد، این شهادت مظلومانه جمعی با اون خصوصیت بعد معصومانه، یعنی اگر هم مثلا من بچه ها بنو بیان این طیف معصوم اینجوری اومدن که الان دیدید تصویراشون تو شهر جامعه رو حرکت میدن، تصویرشون بعد من اتفاقا پرسیدم از یکی از آقایون ائمه جمعه ما، عموی یکی از همین بچه های شهیده، از ایشون پرسیدم، گفتم من شنیدم که بچه ها خاص بودن، گوزا جالب اکثرا خاص بودن، یعنی بچه های مدرسه میناب این شجره طیبه جالبه، یعنی برگزیده بودن، همینجوری نیست مثلا حالا یه مدرسه خورد مثلا توش یه دهی هم مثلا اتا نه همه اعتقادی و قرآنی. بمونم که پدر مادرها اهل مراقبه، خیلی جالبه، یه برگزیدگی عجیبی بچه های این مدرسه شجره طیبه داشت. نظام روحشون خیلی فعاله، خیلی پیشبرند است. فقط بحث مظلومیت و اینا نیست، بعد میشنم یعنی معلومه یه اثرگذاری های خاصی دارن. خب اینا ابوابیست که اتفاقا باید اتحادیه بزرگترین کارها رو، ابتکارات رو تو این زمینه ها داشته باشه. یعنی این همه بچه های ناب، حالا دیگه سایر دانش آموزای شهیدی که بودن، دیگه شما بیاید تا سایرین، ما در قصه شهدا که منحصر به شهدای دانش آموز نیستیم که، به سایر این همه جوانای رشید عزیزی که مثلا ما تو همون 12 روزه حکایت بعضی از این جوانا میشد که اینا پای لانچر و تو موقعیت های خاص به شهادت رسیدن. از خیلی عجیبن اینا. یکی از دوستان که در دفتر به شهادت رسید، که اون دفعه من گفتم الان ما جز جامانده های همین، این هم همزمان با خود هست ها شهید شدن، رفتیم دیدن خانواده شون. بعد خدمتتون عرض کنم دیدم که دختر خانومش با یه، دیدم یه عکس دیگه هم هست اونجا، یعنی غیر از عکس خود این دوستمون که آیه حافظی که بله شهید شده همراه با هست آقا، که رفقای 24-5 سال ما با هم رفیق بودیم تو دفتر دیگه، خیلی ناز بود، خیلی خوب بود. بعد دیدم یه عکس یه شهید خیلی عکس خوشگل جذابی هم دیدم اونجا هست اون کنار. از هم وارد شدیم اون ما رو به خودش متوجه کرد. بعد گفتن آقا این داماد این خانواده و تو 12 روزه شهید شده و 3 روز محرم بودن، فقط عروس هم اونجا نشسته بود، حالا شده بود هم همسر شهید هم فرزند شهید. آقا گفت 3 روز فقط، چه چهره جد میلاد نماینده، هم اسم فامیلش هم جالب بود، آقا میلاد. دیدم عکسش اونجاست. آره بعد حکایت هایی که راجع به این آقا میلاد میگن خودش اصلا یه داستانیه. خب اینا بار مسئولیت بزرگی از جهت کارهای مربوط به شهدا، و اینا یه حوزه تخصصی اتحادی است که بعد آماده بشن، بعد از همین حالا مقدماتش و بعد اصلا رفتن سراغ خانواده شهدا. میدونید شما وقتی مثلا بچه ها میرن حال اینا عوض میشه. مثلا ما ها میریم یه جور اثر داره، دقیق فهمید، ولی بچه ها، حالا باید توی این مسیر آینده آیه جهانی پور هم پیگیری کنن. مثلا من الان میرم نوعا شبها دیدن خانواده شهدا، یه جور تنظیم کنیم بچه ها با من بیان، بریم با هم بریم، خیلی قشنگه. مثلا دختر خانوم ها پسرها میان، وقتی میان وارد این خونه میشن حال این خانواده عوض میشه. اینها و دیگه حالا فعلله و تفعلله خودتون بلدید. میخوام عرض کنم اینا دستور کارهای ویژه است که بعد ثبت کردن موقعیت ها، اسناد، آثار. شما خیال کنید این کارا رو آقا بنیاد شهید، اونا انشالله زحمت میکشن، اما نمیدونم کجای این معادلن. راجع به جانبازا یه جور دیگه، خیلی جانباز داریم اینایی که بله خانواده هاشون، خیلی قصه ها داریم دیگه. بعد نگار حکایت اینها، قصه اینها، نگارش اینها واقعا کمتر از اون شهادت نیست. تو نگاه از تا آقا خاطرتون اینجوری بود دیگه. خب اینا رو بالاخره الان باید اینا رو ثبت و ضبط کنن. اینا وقتایی است که الان گاهی بهش بی‌توجهی میشه. بنیاد شهیدیا دنبال ثبت اصل مسئله و برقراری یه سری از مثلا پشتیبانی ها و اینان، تازه اگه بتونن بیشتر جنبه کارهای اداری مسئله. اما این کارهای اینجوری در میفهم، این کارهای فرهنگی، محتوایی، شناختی، اینا چیزیست که تخصص اتحادیه است. بچه ها فوری باید برن سر معرکه و آشنایی و شناخت و پیدا کردن دست نوشته ها و ای چیزی باقی مونده باشه اینا رو بیارن، وصیت روش کار کنن، بهش جلوه بدن، ارتباط عاطفی با خانواده ها، رفت آمد، صد جور کاره که الان جلوی بچه ها باید مشغولن، من تا تأکید خواستم بکنم. انشالله همه تون موفق باشید. خدای متعال انشالله پایان امر همه ما رو هم الحاق به شهدای عزیزمون قرار بده انشالله. این بهترین دعاست دیگه آج آدی، این بهترین دعاست پایان این کار. تخت ملی به سعاده و اون سعاده رو بخونید از شهاده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم خوشبختیم.